أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في القضاء الشورائي وقلنا أن القضاء الجمعي الشورائي يتصور على ثلاثة أقسام. الأول عبارة عن قضاء جمع من القضاة الواجدين لشرائط القضاء بعد الشور فتبادل الرأي بتحكيم رأي الأكثر وطرح رأي الأقل، فالقضاء على أساس رأي الأكثر. هذا القسم الأول. القسم الثاني بمعنى تشاور جمع من القضاة الواجدين لشرائط القضاء مقدمة لقضاء قاض واحد، يعني القاضي في هذا القسم الذي يحكم في المحكمة في الحقيقة شخص واحد، لكن هذا القاضي يشاور أقرانه من القضاة للحكم مقدمة لازدياد البصيرة والعلم والأحاطة الفقهية لجوانب القضية ليكون حكمه أقرب بالصواب، أقرب إلى الصواب. فالشور في هذا الفرع يكون مقدمة لقضاء القاضي الواحد. القسم الثالث بمعنى التشريك في القضاء، تعرض إليه صاحب الجواهر، صاحب المسالك، سائر شراح الشرائع في مسألة نسب القاضيين في بلد واحد. قالوا إذا قام كل قاض في زمان، مثلا يقضي قاض في الصباح وقاض آخر في المساء، أو قاضي في الأنبار ويحكم آخر في الأنفس والفروج والدماء، وهكذا إذا كان كل منهما يقضي في زمان والآخر في زمان آخر، أو يقضي أحدهما في جهة من الجهات في باب من الأبواب والآخر يحكم ويقضي في باب آخر، هذا لا كلام في جوازه. فإنما الكلام والخلاف في تشريكهما في جهة واحدة، يعني أن يكون قاضيين في بلد واحد في جهة واحدة. حينئذ هل يجوز التشريك بينهما أم لا؟ هذا تعرض إليه في الجواهر، بمعنى عدم نفوذ التصرف أحدهما بدون إذن الآخر بهذا المعنى، كما في الوصاية يجعل الوصي وصيين لا ينفذ تصرف أحد الوصيين بدون إذن الوصي الآخر، أو وكيلين ينسب ويجعل شخص وكيلين لنفسه بمعنى التشريك بهذا المعنى، يا لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين بدون إذن الوكيل الآخر، يعني في مقام الإنفاذ والإجرار لا ينفذ حكم أحد القاضيين بدون بدون إذن الآخر، لا في أصل الولاية، لا في أصل القضاء. ثم
في تشريك الحكم،
لا لا، في تشريك الإنفاذ. هذا التشريك بمعنى التشريك في مرحلة الإنفاذ، لا في مشروعية أصل الرأي. بمعنى إن ليس بمعنى أن رأي أحد القاضيين مشروعيته منوط بموافقة القاضي الآخر، ليس بهذا المعنى، لا، لا تنوط ولا تكون مشروعية رأي أحد القاضيين ومشروعية حكمه منوطا بموافقة القاضي الآخر، ليس كذلك. فإنما في مرحلة الإنفاذ والإجراء لا يجوز إنفاذ أحدهما لحكمه بدون إذن آخر. لكن قد يقال أنه لا مانع من التشريك في أصل الولاية القضاء، بمعنى يكون ولاية كل من القاضيين مغيدة بموافقة الآخر. ويستدل لذلك بقوله تعالى: هارون أخي أشركه في أمري، أشركه في أمري. يستدل القائل بهذه الآية ويقول أن هذا الأمر إنما هو أمر النبوة، أمر الرسالة، فكيف طلب موسى عليه السلام من الله تعالى أشركه في أمري بقوله أشركه في الأمر في أمري، يعني الإشراف في النبوة، فإذا كان الإشراف والتشريك في أمر النبوة جائزا فبطريق الفهوى والأولى يكون في القضاوة أيضا جائزا، النبوة والإمامة والقضاوة كلها يكون من قبيل المنسب. فهذه الآية تدل على جواز الإشراف في أصل منصب النبوة فكذلك في منصب القضاء. حال الاستدلال أشار إليه في الجواهر، لكن رد بأن قوله أشرك في أمري إنما يكون بمعنى الإشراف في جعل الخلافة، يعني كما أني نبيك حكاية عن موسى يقول كما أني نبيك ورسولك فأيضا اجعل النبوة والخلافة لهارون حتى يكون رأيه وتصرفه وتكفله لبعد شؤون الرسالة لأداء بعد شؤون الرسالة مشروعا مأذونا من قبلك منسوبا في ذلك من قبلك. ففي الحقيقة يكون قوله أشرك في أمري يعني اجعله وزيرا لي، كما يدل عليه الفقرة الأخرى من آية اجعله وزيرا لي، اجعله خليفة لي، يعني يكون طلبا لجعل الخلافة لا التشريك في النبوة، بمعنى أن هناك كان منصب واحد لهما بمعنى التشريك، يعني لا اعتبار ولا نفوذ ولا مشروعية لرأي موسى مثلا إلا بموافقة هارون، لا، ليس بهذا المعنى. هذا أجابه أجاب يعني رد هذا الاستدلال وهذا التقرير في الجواهر. إجمال تفسير إن خب گفتیم این بحث ما چون که دو هفته گذشته از ابتدا پی بگیریم بریم جلو به تدریج تا ببینیم که این قضای جمعی شورایی به چه معنایی قابل دفاع هست و اثبات هست و مشروعیت اون به چه کیفیتی قابل اثبات هست. عرض میکنم که همونجور که عرض کردیم قبلا قضای جمعی به سه معنا قابل تصویر هست. یکی این که قضاوت جمعی از قضا بعد مشوره و شوق و تبادل نظر به تحکیم رأی اکثر و ترک رأی اقل که با هم مشورت کردن. خب البته فرض کلام هم در این است که همه اینها شرایط قضاوت رو دارا باشن، اما فرض ما فعلا در این، حالا اگر چنانچه بخوان دارا نباشن منصوب از جانب قاضی اصل و مجتهد مطلق باشن و نبوده مجتهد مطلق در همه مناسب قضایی، خب حرف دیگری، بحث دیگری، فرض دیگری است. اصلا ما در اون فرض میگیم الان فعلا فرض ما در این است که همه این جمعی که ما فرض کردیم آهادشون خودشون شرایط قاضی رو دارن، صالح للقضا چی آقا؟ هستند. اینجا الان کلام ما در اینه، یعنی وقتی که اسم قاضی نمیبریم یعنی اونی که شرایط قضاوت رو خودش چی آقا؟ داره. اینه الان همونجور که یک قاضی که واجد شرایط رأیش معتبر هست، حکمش نافذ از شریعتش، آیا به معنای تحکیم رأی اکثر هم ما میتونیم دلیلی بر مشروعیتش اقامه بکنیم یا خیر؟ که به این معنا که چند تا قاضی بنشینیم با هم شروع بکنه که عقلش به سه تا باشه، عرض کردیم دیگه که دو تا یه طرف، یکی یه طرف که اکثریتی فرض بشه، خب هرچی بیشتر هم بشن که راحت میشد اکثریت و اقلیت فرض کرد. که اگر خب یک طرف اقل یک طرف اکثر بگیم که این رأی اکثر بلا که در اینجا رأی اقل رو ترک کنیم، این یک فرضه. فرض دوم این است که نه قاضی یکیه، یک قاضی هست میخواد حکم بکنه، بقیه الان به اصطلاح تکفل قضاوت رو نکردن، حالا یا عملا وارد نشدن چون باید قاضی بیاد متکفل بشه اراده بکنه دیگه، بله، و اینا حالا این آقای واجد شرایطی که قاضی نمیشن، باید لذا گفتن که یجب و لمن یثق من نفسه بالقیام بالقضا، بله، ان یقوم بالقضا ان یتصدی القضا، باید تصدی قضا باید بکنه دیگه. حالا یکی اومده مثلا تصدی کرد متعرض شد الان قاضیه داره حکم میکنه، بقیه در مقام قضا نیستن، فقط از این باب که این قاضی میخواد با اونا مشورت بکنه به خاطر فقهی بیشتری به جوانب قضیه پیدا بکنه تا اینکه حکم میکنه که میکنن از روی جامع، یعنی هم احاطه فقهی بیشتری داشته باشد هم به موضوع قضایی ها موضوع حکم، چون قضا باید یک حکم در بیرون هست بین متخاصمه، خب این تشخیص موضوع اثبات موضوع هم خودش یک فقصی و یک جستجویی و یک تعملی و یک نظری هم میخواد دیگه، هم در شناخت موضوع بیشتر آدری به موضوع، هم در بررسی جوانب فقهی اون حکمی که میخواد صادر بکنند با اینا مشورت میکنند. خب بعد مشوره حالا هرچی که به رأی خودش دیگه رسید ممکنم تغییر بکنه، قبل مشورت یه رأی میشته بعد مشورت رأیش چی بکنه آقا؟ تغییر بکنه، بله، منتهی در نهایت خودش حکم میکنه. خب این قسم رو ما از دو خارج میکنیم، چون این قسم خیلی واضحه روشنه که این اصلا در حقیقت همون قضاوت یک قاضی هست، منتها خب در مقدماتش خود بحث بکنه، مشورت بکنه، فحص بکنه، هم موضوع هم حکمت. خب این اسمشو ما نمیخوام بذاریم قضای جمعی، اونی که مقصود ما از قضای جمعی شورای است این نیست، این همون قضاوت یک قاضیه، پس این رو ما میذاریم کنار. ممکنه خیلی از موارد در نظام جمهوری اسلامی که قضا مشورت میکنن از این قبیل مثلا بوده باشد، حالا اگر از این قبیل باشد ما این رو الان محل بحث ما نیست و خارج از دور هست، این همون بعد دیگر همون سایر مواردی که بحث قضای قاضی واحد که خب اون بحثش قبلا شد بعدا میاد اون جای بحث نیست. اما اون دو قسم هست که محل بحث هست، یکی همون قسم اولی که الان تازه عرض کرده بودیم تحکیم رأی اکثر، قسم دوم تشریک در قضا، این غیر از حق نیست. تشریک در قضا یعنی به این معنا که حتی در دو تا قاضی هم فرق میشه، لازم نیست سه تا باشد، دو تا قاضی حتی در یک جایی در یک محکمه دو تا قاضی هستن در همون یک جهتش هم هست، فقهای رو مطرح کردن، مرحوم صاحب جواهر در مسئله نصب القاضیین فی بلد واحد اونجا این مسئله رو مطرح کرد. اون وقت گفته که خب اگر چنانچه این دو تا قاضی که در بلد واحد نصب شدن، اگر چنانچه مثلا در دو زمان بشن، یکی در صبح یکی در چیا عصر قضاوت بکنه، خب این که جای شک نیست که گیری ندارد دیگه. یا این که جد یعنی این دو تا هر دو در همه ابواب قضاوت بکنند اما زمانشون با هم دیگه فرق بکنه، گیری ندارد. یا اینکه نه از جهت موضوعی، مثلا یکی در باب اموال و حقوق حکم بکنه، یکی در باب اصطلاح دماغ و نفوس، که امروز الان حقوق زیاد شده دیگه، در خانواده مثلا یه قاضی هست در حقوق، یه قاضی هست در منکرات و اینها، یه قاضی هست و تقسیم موضوعی بشه. خب این هم که گیری نه، این رو همیشه متعرض میشه. بعد میگه این نمر کلام در این است که در یک زمان در یک جا در موضوع واحد دو تا قاضی بخوان چیکار کنه، ها حکم بکنن. اینجا کلام واقع شده که آیا جایز هست که به نوع تشریک ما بگیم قضا صورت بگیرد یا خیر؟ تشریک دو گفت چیه؟ تشریک ثبوتن دو تصویر دارد، ثبوتن دو تصویر دارد. یک این که اما خودش گفته به اینکه تشریکی که مقصود اینجا هست، یعنی تشریکی در مقام انفاذ به این معنا که در مقام انفاذ که میخواد اجرا بشه در خارج با حکم یکی قابل انفاذ نباشه، حکمش مشروع قبول اصل ولایت هم دارد، اما در مقام انفاذ که تصرف میخواد بکنن به اذن دیگری چی باشه، آقا مندوب باشه. مثل وصایت، مثلا کسی میاد دو نفر رو وصی قرار میده، خب هر دو وصی هستن، منتهی شرط میکنه که هر یک از دو تا وصی میخوان در خارج تصرف کنن در اموال ایتام من، توجه فرمودید، بعد از من با اجازه دیگری باشه. اینطوری مثل وصی ناظر مثلا از این قبیل که در مقام اجرا و انفاض خارجی این هر کدوم از این دو تا قاضی بخوان تصرف کنن اجرا بکنن، منوط به اذن دیگری باشه، نه در اصل ولایت. اصل ولایت به چه معنا؟ یعنی اصلا این رأیی که از هر کدوم صادر میشد مشروعیتش منوط به موافقت رأی دیگری باشه، اعتبارش اصلا شرعاً شرع برای رأی هر کدوم مشروعیتش رو منوط کرده به موافقت رأی دیگری. اون وقت صاحب جواهر گفت که این معنا اینجا مقصود ما و مقصود فقهایی که گفتن تشریع نیست. چرا؟ چون از واضحاتی که مسئله ولایت تشریف بردار نیست، ادله ولایت قاضی بر قضاوت اون دلالتش روشن هست، واضح هست، اجماع فقها هست که اصل ولایت بر قضا به اون معنای دوم این تشریف بردار چی آقا نیست دیگه، نیومده اثبات بکنه. حالا ما در مرحله استدلال میرسیم بعدا استدلالش رو، اما این رو مفروض گرفته که به این معنا نیست. و در اینجا یک دفعه ده دیم کرده، اشاره کرده به بعضی ها که استدلال کردن به یک آیه که چه معنی دارد که خود نفس ولایت بر قضا هم چی باشه آقا تشریف بردار باشه. چطور؟ چون آیه دارید در قرآن که دلالت دارد که اصلا ولایت بر نبوت تشریف بردار هست، تا چه رسد به ولایت بر قضا. توجه فرمودی اون آیه چیه؟ همون آیه شریفه ای که هارون اخی وجعله وزیرا من اهلی و اشرفه فی امر دیگه، بله اون آیه هست که استدلال شده به اون. تقریب استدلال هست که این امری که داره فی امری، این چه امریه؟ رسالت دیگه، نبوته، درسته؟ خب اشرفه فی امری، یعنی در این امر نبوت و رسالت تو رو شریک من قرار بده. مستدل میگه که معنای تشریکی در هر شی به حسب خودشه. خب تشریکی در مال این است که مال رو با هم دیگه شریک بشیم در تصرفش. اون وقت تشریکی در نبوت چیه؟ یعنی اون چه از اختیاری که برای یک نبی هست به نبی شراکتی باشد، یعنی اون جز اختیار داشته باشد جز اختیار دیگرش دست او باشه، یعنی بدون موافقت اون دیگری اصلا حکم این نبی، رأی این نبی مثلا در نزد شارع اعتبار نداشته باشد، مگر اینکه اون دیگری هم باشی یا موافقت داشته باشه. به این معنا بعد ایشون رد کرده، گفته نه این حرف درست نیست. اینجا اشرف فی الامری فی امری به معنای این نیست که این یه منصب نبوت است برای هر دوی ما باشه به نفع شراکتی، به معنا که اگر من بخوام در یک نبی بخواد در شؤون نبوت حرفی بزند، بیانی داشته باشد، حکمی بکند، رأی داشته باشد، این مشروعیتش اساسا منوط به موافقت اون نبی دیگر باشد به این معنا نیست. اینجا به این معناست که یعنی هارون رو هم مثل من موسی برایش جعل نبوت کن، مثل من موسی جعل رسالت کن، و به عبارت دیگر او رو خلیفه من قرار بده، خلیفه من قرار بده، کما اینکه وجعله وزیرا من اهلی به همین معنا هست و در روایت هم همینه. خب وقتی که این در حقیقت این منصب نبوت برای هارون قرار داده شد و خود به خود او اذن دارد از جانب خدای تعالی که اون شؤون رسالت، ادای رسالت رو در بعضی شؤونی که سخت است بر موسی دشواره، خب یک نفر هست، او هم مساعدت کند، همکاری بکند، این اذن را، این ولایت را خدای تعالی بهش باید بدهد که بتوند اون ادای رسالت بکنند در بعد از شمونش. این نیاز به اذن میخواد. حضرت موسی از خدای تعالی خواست که این اذن رو به او چی آقا؟ به او بده، این منصب رو نصب کن. من عبارت جواهر رو عرض میکنم، ببینید در صفحه 60 در صفحه 59 جلد 40 دارد که لا خلاف فی انه یجوز نسب قاضیین فی البلد الواحد لکل منهما جهتون علی انفراده، برای هر یک از این دو جهتی است به انفراده، یکی در جهت مثلا در قسمت اموال، اون دیگری در قسمت خروج و دماغ مثلا. فهم خصصه کل واحد منهما به طرف منها، او خصصه کل واحد منهما به طرف منها، به این که هر یک از این دو قاضی اختصاص داده بشن به بخشی از این ابواب به اصطلاح قضا، ابواب فقه. او عین کل واحد من هما زمانه، یا یعنی اینکه هر یکی از این دو زمانی رو تعیین بکنن، مثلا میگه این میگه من از صبح تا ظهر قضاوت میکنم، تو از ظهر به عصر، من صبح تو عصر مثلا اینطوری. او جعل احدهما قاضیا فی الاموال والاخر فی الدماء والخروج، بله این هم معلومه دیگه، یکی در این بخش یکی در این بخش تفصیل کردون جهت دو زمان یا به موضوع تقسیم جهت رو. این لا خلاف فی ذلک، جای بحث نیست، روشن واضح. و هل یجوز، محل خلاف الان اینجاست، این چیه؟ و هل یجوز التشریک بینهما فی جهت الواحده على جهت الاجتماع على الحكم الواحد، در یه حکم دو نفر بخوان همون یه حکم رو در یک امر موضوع واحد رأی بدن، وجهان اختلاف شده، دو وجه. اقواهما الجواز، جایز که دو نفر در اون موضوع حکم بکنن. وفاقا للحاضر و بلدهی فیما حکیان هما همافل وسیعین و الوکیلین. این مثل همون وسیع و وکیل میمونه که چطور دو تا وسیع میتونه موسی انتخاب بکنه، به گونه ای که هر یک از این دو نفوذ تصرفاتش منوط به اون اذن دیگری باشه. در یک موضوع جزئی اگر یک وسیع حکم کرد، اون دیگری هم باید در همون مورد حکم بکنه، موافقت بکنه تا قابلیت انفاذی آقا داشته باشه. به این معنا این میگه جایزه. چرا؟ اولا للاصل، اصل برای این که جایزه. چرا؟ برای این که هر یکی از این دو شرایط قاضی که دارن که واسه عمومات قضاوت هر دو شامل میشه. حالا اصل در کسی که شرایط قاضی داره بر چی هست؟ بعد جواز و مشروعیت رو با قضا دیگه. خب حالا دو تا شدن و دو تا ولأنه عذبت و اوثر للحب، دو تا که بشن هم ضعف بیشتر میشه، از خطا بیشتر مسئول میشن و همی که حکمش محکمتر میشن اصطلاح، چون هر یک از اینا مراقبه که خطا نکنه. التفات فرمودی دو تا که شدن طبعا این رقابت و این احساس مراقبت و سیانت از خطا در هر دو بیشتر میشه. تا یکی باشه که مراقب نبیند، چشمی برای خود نبیند، مقایسه بکنید با دو نفر، خود دو نفر هر کدوم بیشتر مراقبت میکنه که حواسش جمع باشه در کنار. یه عالم در کنار یه عالم میخواد صحبت بکنه، لب رو باز میکنه که صحبت بکنه، چون یه عالم نشسته حواسش جمعی که مراقب باشه که لفظی خطا از لبش بیرون چی آقا نیاد. خلافه خب اینو معنی دیگه اوسط استدلال متینی هست، خصوصا بناء على ما هو الحق عندنا من ان المصيبه واحده، مخصوصا بنا بر رأی ما مخطئه که مصیب در بین مجتهدین مختلف یکی هستند. یعنی ما مسببه نیستیم که هر کدوم از این دو نفر حکمی داشتن مطابق اون یک حکمی در صفحه واقع جلب میشن که سر از تصویب باطل در بیارن. نه، هر چند تا هم حکم کنن مصیب همیشه در صفحه واقع یک حکم است و در میان اینها اونی که مصیبه همون یکی میتونه باشه. لذا خواست با این بیان شبه تصویب محرم رو دفع کنه. توجه فرمودید؟ خب بعد دارد که نعم قد یمنع التشریک بینهما، گاهی من میشه میگه تشریک جایز نیست، بعضی من کردن علا ارادت کون القاضی مجموع هما. اینشون که قاضی مجموعشون باشه. چطور؟ علا وجه ان یکون کل واحد من ما نصف قاضی. نصف قاضی نگی نه اینکه به اصطلاح که یه قاضی نصف کنید، که نصف قاضی یعنی که جزء دخل در مشروعیت رو این دارد و همون مقدار جزء دخل در مشروعیت رو حکم رو رأی قاضی دیگه دارد. با هم که بشن مشروعیت تام میشه. یکی بگه مشروعیت هنوز تمام نشد، خود مشروعیت رأی، مشروعیت حکم تمام نشده، به این معنا هست. بله بله، ظاهر امتناع داده، ظاهرش میگه از این ممتنعه، این که اشتراک مجموعی در قضا این اساسا چی هست؟ اما ممتنعه، امتناع داده فی جمیع الولایات، بل هو کذلک فی الوکالت ایضا لعدم الوفا، لعدم وفا العدله فی مشروعیت ظاهر، چون هیچ عدله ولایت بر قضا افاده مشروعیت چنین قضاوت جمعی تشریکی رو چی آقا ندارد. و اطلاق و تشریک و المعیه هنا و فی کتاب الوصیه و فی عبارات الاصحاب یراد منها عدم نفوذ تصرف عهد ما بدون بذل آخر، به این معنا هست. لا ان المراد التشریک فی نفس الوصایه، باز من عبارت سریع بخونم میرم دیگه چون بیان کردم، بل کل منهما وصیان، هر دو وصیان، الا انه لا ينفذ تصرفه الا بتنفیذ الاخر، و من هنا لو مات احدهما يبقى الاخر وصیان. اگه یکی بمیره اون وصیتش چی هست آقا؟ باقیه، چون در مشروط وصیتش که ولایتش که ثابت بوده. بل لا یحتاج الى زن غیرهی من الحاکم، چون زن اون زمان است که وجود داشته باشه، نداشته باشه خب این بسی کامل بود خودش تنهایی دیگه. بنابراین علا کن المراد من التشریک المزبور، حال امکانه که مقصود از تشریک تا زمانی که ممکنه کلام موسی رو، وصیت موسی رو، وصایت موسی رو بگیم ضرور در مهما امکن که اون دیگری باشه، نباشه دیگه اصلا این تشریک هم چی میشه آقا؟ منتفی میشه. و افراد الرسول، این اون دخل با استدلال با آیه شریفه اشتخوز که طرف مقابل استدلال بکند. من فقط میکنم شما دیگه بگیرید، چون توضیح کامل دادم در خارج دیگه. و افراد الرسول فی موسی و هارون و تشریک فی الامر یراد بهی، یراد بهی اثبات الرساله لکل منهما به دلیل تسلیب نبوت هارون. همین جمله که خوندم میگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، مفصلش رو بیان کردم کامل کامل، هم در بخش عربی هم در بخش فارسی بیان کردم اون قسمه. بله خب، فلا ریب فی کون المراد هنا ما ذکرنا، بنابراین مراد در اینجا همین است که نفوذ تصرفی یکی منوط به دیگری است، نه مشروعیت اصل رأی. ها این دو تا بشه بری تفکیک بشه. بله خیلی مفصل این مطلب، همین یک نصف خط تا یک خط و نصف خیلی مفصله، من گمان بکنم توضیحی که دادم کافی باشه، مراجعه بفرمایید. و اما روز شنبه تذکری که به خودم و بزرگوارانی که تشریف دارید دارن در ادامه مطلب قبل که امیر المؤمنین صلوات الله علیه به کمی فرمودن الناس ثلاثه عالمون ربانی تعلمون حدا سبیل النجات همه جنرعا یمیدون مع کل نائق، در جلسات قبل توضیحاتی پیرامون عالم ربانی و خصوصیات عالم ربانی بیان شد. اما متعلم علا سبیل النجات بدون شک اون کسیست که علا سبیل النجات قید است، که متعلم طلبه و کسی که علمی آموزد از عالم ربانی او باید بر سبیل نجات علمی آموزد، لا علی سبیل کسب مقام و جاه و تفضل علی الاخر و علو فی الارض تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا فی الارض، این که من فلان منصب برسم، فلان مقام برسن، یا اینکه قدرتی به هم بزنم، از دوایی مختلف مادی الی ماشاءالله که در اذهان ممکن است خب شیطان بیارد در این باره، دوایی مادی نه، فقط علی سبیل نجات، یعنی اینکه من نجات بدم که رو در درجه اول خودم رو، چون کسی که نمیداند حدود ظهور الهی را، عالم به احکام و قوانینی که نجات بخش بشریت است، حیات بخش بشر هست و او رو از ورطه هلاکت و سقوط و شباوت نجات میدهد، اگر نداند خب طبعا نمیتوند عمل بکند، عمل کردن در خط مستقیم نور الهی منوط بر علم بکن قوانین است، اون خط مستقیم نوری که انسان رو نجات میدهد در این دنیا اون چیزی جز حدود و ارزش‌ها و احکام و قوانین و دستورات الهی که در کتاب سنت بیان شده نیست، فقط همانه. خب شما باید خط رو ببینید و در این خط حرکت بکنید. انسان در یک صحرایی میخواد یک مقصدی پیدا بکند، اگر اون راهی که به اون مقصد منتهی نمیشد رو نشناسد، هرگز اون مقصد رو چی آقا نخواهد رسید. اینطور نیست، اینطور دیگه. خب شناخت اون صراط مستقیمی که ما رو به سعادت ابدی و جاودانی میرساند، اون سعادت ابدی و جاودانی منوط است به شناخت احکام قوا قوانین، معارف، هدایتها و معالم و دستورات پروردگار در ابعاد مختلف اخلاق و عمل. آدمی شخصیت و هویتش و اخلاق و عملش هست که باید اینا رو بدونن. و لذا به این قصد که نجات پیدا بکنن از ورطه هلاکت و ضلالت و گمراهی و شقاوت و عذاب خالد و دائم آخرت، این قصد و این هدف او باید باشد، جز این هدف دیگری نداشته باشد، تعلم او برای این باشد. این میشد متعلم علی سبیل نجات. هم در درجه اول خودش را نجات میدهد و در درجه دوم آقا امت رو، جامعه رو، اون کسی رو که برای بود این شغل رو انتخاب کرده و اختیار کرده که انبیاء الهی در درجه اول خودشون رو نجات دادن و در درجه عبد شدن به مقام عبودیت رسیدن، اون وقت موفق به ادای رسالت و احیا و انجا و تهذیب و تزکیه نفوس و امت شدن. این جا یه نکته بسیار مهمی مطرح هست. بارها و بارها فضلا و طلاب سوال میکنن این رو کردن که ما چه کاری میکنیم که نشاط زیادی در تحصیل داشته باشیم، چه کاری میکنیم که قدرت فهم پیدا بکنیم، چه کاری پیدا بکنیم که چطور ما چه عملی بکنیم، چه راهی رو پیش بگیریم که اون نشاط قوی از درون داشته باشیم، خستگی در امر تحصیل و تحقیق آنی در وجود ما راه پیدا نکنند، در همه آنات نشاط داشته باشیم، قدرت داشته باشیم، احساس قوت بکنیم، انرژی بکنیم و خستگی ناپذیر باشیم. این چه کار، رمزش چی هست؟ نکته مهمی هست، خیلی مهمه. عرض بکنم که در درجه اول اون عامل اصلی و موتور محرکی که هرگز آنی خاموش نمیشد و همه آنات انسان را قوت میبخشد و انرژی میدهد به سمت هدف، اون معرفت است. معرفت به کی؟ معرفت به الله خالق هستی و معرفت به ضعف و زبونی خود انسان، معرفت به رسول و معرفت به حجت خدا و ولی امر و معرفت به هدف، هدف از رسالت نبی، امامت امام، ولایت ولی، هدف از تجلی. این معرفت است که انسان را لحظه آنی راحت نمی گذارند. کافیست یه مثال ساده برای شما بزنم که براتون جا بیفته. مثال ساده رو چیه؟ فرض کنید شما یه شخص، یه آقای، یک بانک مثلا معتبری، بانک ملی مثلا، حالا یا یک مؤسسه بسیار معتبر که احتمال تخلف در اعلانی که میکند نیست، این است که او بگد که، یا یه شخصیتی بگد آقا اصلا 5 میلیارد تومان برای شما جایزه افتاده، فردا باید بری در فلان خیابون فلان فلان جای تهران سر وقت، اونم سر ساعت 7 صبح مثلا، برید اونجا بگیری. یا یک مال بسیار پر ارزشی، یک گنجی شما به هر نحوی فرض بکنید که انسان بداند که کسی به او بگوید که این مال شماست، فقط مخصوص شماست، من یک شخصی بگرد من دارم میمیرم میخوام برای شما باشه قبل از اینکه مردم، الان زنده میتونم هبه بکنم، هبه کردم به شما، بعد در فلان جا گذاشتم، در فلان کوه، در فلان شیار، در فلان چاله به نشانه بدید کامل که اونجا برید بگیرید. اما روز نرید، چون اونجا محل عبوره، شناسایی میشید و نمیتونید اون رو دریافت کنید و شب باید برید بگیرید. حالا شما فرض کنید شب زمستان هم باشه، سرد هم باشه، این آقا امروز غروب گفتم که بعد فلان جا اونی که من وصیت کردم اون گوشم اونجا دفن کردم، یک گوهری است، گنجی است که تمام دارایی من اونه، میلیاردها تومان هم می‌ارزه، من میخوام هبه تو بکنم. حالا چه انگیزه ای داره؟ دیگه اون انگیزه مختلفه از این هبه، این فرق هم این آقا مطلع شده که یقین پیدا کرد این شخصا با شخصیت بوده، شک در حرفش نیست، شخصیتش مسلمه، براش یقین پیدا کرده که بله اون برای اینه، باید بگیره فقط. حالا اونجا کجاست؟ در فلان جا، در کنار فلان سود، فلان شیار، که اینجا تا اونجا باید مدت ها راه بره. خب شب هم بنده، حالا اونجا حیوان هم داشته باشه، فرض بکنیم سگ داشته باشه، گرگ داشته باشه، حیوان هم داشته باشه، شما فقط فکرشو بکنید این بنده خدا اون شب خوابش میبره؟ خب شبانه میره، حاضر نیست یک نفر دیگه ایران با خودش ببره اصلا، میگه به خاطر اینکه این همین که پرده منه ممکنه که شیطون بودش بزنه شدید که من بشه بین رو مرده بشه خودش بره بگیر. توجه کردی؟ تنهایی حاضر است بره، چون از بس به اهمیت اون مال معرفت داره، میشناسه دیگه. خب میدونه اون که به دردش میخوره، تمام نکبت و ناداری اون رو به گامان خودش از دست میده. بله این رو میشناسه. اون وقت آقا این شبانه حرکت میکنه، شبانه حرکت میکنه، تمام خطرها رو به خودش میخره، حتی اصلا فکرش نیست که گرگی هست، سگی هست، فلانی هست، میره تا اون رو پیدا. حالا شما تصور بکنید که این هدفی که ما داریم ارزشش مطابق و مساوی با اون گوهر هست یا بالاتر از اون است. این کلام حدیث دراز و مفصلی دارد که انشاءالله بعدا عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.